کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: نیکویی خدا و فیض عام. نویسنده: سم استورمز. تعریف: فیض عام جلوه ای از طیف نیکویی خداست. به جز عمل نجات بخش او، شامل هر گونه لطف و نعمتی است که این دنیای سقوط کرده و گناه آلود و ملعون از آن بهره‌مند است. این فیض نجات بخش نیست. فیض عام گزینه‌ای که مجموعه ای از کامیابی و لذت بشر از تمام نعمات و موهبت‌های خدا را به صورت‌های گوناگون در اختیار او می‌گذارد و در به تأخیر افتادن خشم خدا تخفیف در طبیعت گناه آلود انسان و حوادث طبیعی اثرگذار است. خلاصه، با اینکه بشریت کاملاً تباه شده و سزاوار خشم خداست، خدا به دلیل رحمت خیش خشم ویرانگر خود را به تعویق می اندازد و حتی فارغ از عمل نجات از روی مهربانی خود تمام انسانها را برکت می بخشد. به این بخشش خداوند فیض عام می گویند. فیض عام شامل تمام برکاتی از قبیل باران، خورشید، کامیابی و سلامتی، استعدادها و نعمتهای طبیعی، موهبتها و همچنین بازدارندگی سلطه مطلق گناه و غیره می باشد که انسان به طور طبیعی از سوی خدا دریافت می کند. آموزه فیض عام روشنگر انسانی است که کاملاً فاسد شده اما قادر به انجام کارهایی است که به نوعی نیکو هستند. با این وجود فیض عام از نجات دادن قاصر است و همه انسان‌ها برای آشتی با خدا به عمل نجات بخش روح القدس نیاز دارند. در کتاب مقدس برای اسم فیض صفت عام به کار نرفته، اما با توجه به شیوه رفتار خدا با غیر مسیحیان که در کتاب مقدس به تصویر کشیده شده است، آن را ارزیابی می کنیم. بنابراین وظیفه ما این است که تعیین کنیم فیض عام خداوند در صورت وجود در زندگی افرادی که در تمام طول عمر خود بی ایمان هستند و علیه خدا عصیان می کنند چگونه مقرر می گردد. این واقعیتی است اجتناب ناپذیر. تصویری که در کتاب مقدس از وضعیت انسان ارائه شده، فارغ از فیض نجات بخش خدا، فراتر از ظلمت و ناامیدی است. پولس رسول بر اساس متون مختلف عهد قدیم، درد و رنج نوع بشر را جدای از مسیح اینگونه توصیف می کند. هیچ کس پارسا نیست، حتی یک نفر. هیچ کس فهیم نیست. هیچ کس در جستجوی خدا نیست. همه گمراه گشتند، همه باطل گردیده اند، نیکوکاری نیست، حتی یک نفر. رومیان، باب 3، آیات 10-12. الهیدانان این حقیقت را یک تباهی کامل می نامند. واژه تباهی به این معنا نیست که همه کاملاً و در حد اعلا بد هستند، بلکه به سادگی به این معنا است که تباهی اخلاقی و ظلمت روحانی خودخواسته کل وجودشان مانند فکر، قلب، جان، روح و جسم، احساسات و اراده ایشان را فرا گرفته است. اشخاصی که مفهوم تباهی کامل را درک نمی کنند صرفاً به خاطر یک دلیل ساده قادر به پذیرش این حقیقت نیستند و آن این است که این امر با آنچه در این جهان شاهد آن هستند و آنچه که در روابط با دیگران تجربه می کنند در تعارض است. واقعیت این است که تعداد اندکی افراد فوق‌العاده شریر در جامعه هستند. اغلب ما دوستان یا اقوامی داریم که مسیحی نیستند. با این وجود این اجازه را به خود می دهیم که آنها را آدمهای خوب بنامیم. آنها انسانهای صادق، اجتماعی، متمدن و با محبت هستند و نشانه های بسیار اندکی از فساد کامل در خود دارند و ما از حضورشان لذت میبریم و شخصیتشان را تأیید میکنیم. همین تنش جان ماری را وادار به پرسیدن یک سری سوالات اساسی میکند. چگونه انسانهایی که هنوز مورد خشم و لعن خدا قرار میگیرند و وارثین جهنم هستند در عین حال از بسیاری از نعمات خداوند بهره‌مندند. چگونه انسان‌هایی که هنوز نجات و تولد تازه به وسیله روح القدس را نیافته اند، با این وجود بسیاری از توانایی‌ها، نعمت‌ها و موهبت‌ها و دستاوردها در آنها مشهود است، به حدی که موجبات محافظت، شادی، البته از نوع دنیوی و زودگذر، رشد فرهنگی، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی خود و دیگران را فراهم می‌آورند. چگونه ملت‌ها و افرادی که به نظر تاکنون پیام نجات بخش انجیل را نپذیرفته و تولد تازه را دریافت نکرده اند، در آنچه ما تمدن بشری می‌نامیم سهیم بوده، نقش بسزایی دارند. و در نهایت جامع‌ترین پرسش این است: چگونه این دنیای ملعون شده به خاطر گناه از الطاف و مهربانی بی حد آفریننده مقدس و همواره متبارک خود برخوردار است؟ پاسخ پرسش ماری در تمایزی نهفته است که کتاب مقدس بین آنچه ما از یک سو فیض نجات بخش و از سوی دیگر فیضی عاری از نجات می نامیم قائل است. نیکوی خدا شامل همه مخلوقاتش می شود. اما این نیکویی همانند هدفی که در نجات و رستگاری برای کسانی که به آنها اختصاص داده و بر آنها میبارد نیست. لذا در اینجا ما از فیض عام خدا سخن میگوییم. فیض یا مکاشفه آسمانی و نیکویی که جهان شمول است. بنابراین عام است و ابناء بشر دریافت کننده ریزش این فیض خدا هستند. اما همه انسان‌ها به یک اندازه یا به یک نحو این فیض را دریافت نمی‌کنند. همان گونه که گریگ آلیسون اشاره می‌کند، استفاده از واژه عام به این معنا نیست که این فیض برای همه یکسان است، بلکه فیضی همگانی و فراگیر است و شامل همگان می‌شود. همچنین این فیض معمولی نیست، گرچه فیض عام اغلب دست کم گرفته می‌شود و از منشأ خود خدا جدا می شود. فیض عام فراگیر و عمومی است. همانطور که در زمینه های فراوان، پیشرفت های پزشکی، نبوغ هنری، خانواده های صمیمی، اقدامات جهانی علیه مبارزه با قاچاق انسان و موارد دیگر مشاهده می شود. برای مثال، فیض عام خدا را در پیدایش باب 39 آیه 5 جایی که گفته شده خداوند خانه آن مصری را به سبب یوسف برکت داد نیز می‌بینیم. پولس رسول در لستره می‌گوید اما خود را بدون شهادت نگذاشت. او با فرستادن باران از آسمان و بخشیدن فصل‌های پربار بر شما احسان نموده، خوراک فراوان به شما ارزانی می‌دارد و دل‌هایتان را از خرمی لبریز می‌کند. اعمال رسولان باب 14 آیه 17. عیسی خود می‌فرماید زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می‌تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می‌باراند. متا باب 5 آیه 45. خدای پدر به عنوان کسی توصیف می‌شود که او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است. لوقا باب 6 آیه 35. نیز نگاه کنید به لوقا باب 16 آیه 25. تعریف فیض عام. چارلز هاج، الهیدان اصلاح طلب قرن 19، معتقد است روح القدس به عنوان روح راستی، قداست و روح حیات در همه اشکال آن در کنار هر انسان حضور داشته، بر ذهن آنها تأثیر می‌گذارد و در هر زمان و هر مکان و تا حدی که به نظر او مناسب است به سمت حقیقت و راستی می برد، از شریر رهایی می دهد، به نیکی ترغیب می کند، حکمت و قوت می بخشد. این همان چیزی است که الهیات آن را فیض عام می نامد. آبراهام کویپر فیض عام را به عنوان فعلی از خدا توصیف می کند که به وسیله آن از یک سو امور منفی همانا فعالیت های شیطان، مرگ و گناه را محدود می سازد و از سوی دیگر به شکل مثبت برای این جهان هستی و همچنین برای نژاد بشری ما که از بنیان و عمیقاً گناهکار است، حالت میانی ایجاد می‌کند. برای فیض عام تعریف کوتاه‌تر و مفیدتر را ماری ارائه داده است. وی می نویسد فیض عام عبارت است از هر نوع و هر میزان لطف و رحمت از جانب خداوند فارغ از عمل نجات بخش او که این دنیای بیلیاقت و ملعون به خاطر گناه از آن لذت می برد. حال آمادگی داریم جلوه های فیض عام را در جهانی که در آن زندگی می کنیم بشناسیم. فیض عام و مهار گناه. همان گونه که در فیض عام مشاهده شد، نیکوی خدا را می توان ابتدا در تأثیر مهار کننده و عمل بازدارنده آن در بروز گناه و فساد انسان دید. این عمل پیشگیرانه نیکوی خدا در مهار گناه جامع و فراگیر نیست، وگرنه تا کنون هیچ گناهی وجود نداشت. همچنین به یک اندازه هم نیست. زیرا اگر برای همه یکسان بود، تمام مردان و زنان به طور برابر گناهکار یا نیکوکار می بودند. بنابراین منظور ما این است که آشکار شدن و تأثیرات فساد اخلاقی انسان نمی تواند بیشتر از حد مجاز باشد. واقعیت تجربی و ساده این است که اگر فساد می توانست به حد اکثر میزان ممکن خود برسد، ادامه زندگی بر روی زمین ممکن نبود. فیض عام به عنوان یک عامل بازدارنده در چند حوزه مختلف که در ذیل به آنها می پردازیم عمل می کند. جان ماری درباره مهار گناهان فردی توسط خدا اینگونه توضیح می دهد. خدا اعمال فاسد و نفسانی انسان را مهار می کند و از این طریق مانع از بروز تمام قابلیت‌های بالقوه اصول گناه آلود و غیر مقدس انسان و تأثیرات آنها می شود. خداوند مانع از گسترش فساد با تمام قدرت و شدت آن می شود. یکی از نمونه های این مهم نشانی بود که خداوند بر قائن نهاد تا اگر کسی او را بیابد وی را نکشد. پیدایش باب 4 آیه 15. خدا به ابیمالک پادشاه جرار وقتی که می خواست با سارا زن ابراهیم همبستر شود گفت این من بودم که مانع گناه تو شدم. پیدایش باب 20 آیه 6. نیز نگاه کنید به دوم پادشاهان باب 19 آیات 27 و 28. پولس رسول به کسی اشاره می کند که مانع گناه است. زیرا سر بیدینی همکنون نیز عمل می کند، اما فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود. دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 7. در هر یک از این موارد و شواهد خدا به احتمال زیاد روح القدس مانع از تأثیر اعمال شیطان می شود. بنابراین یکی از اهداف فعالیت روح القدس در جهان مهار یا ممانعت و بازداری از آشکار شدن امیال درونی قلب گناهکاران است. اگر روح القدس این کار را انجام نمی داد، اگر کاملاً این فعالیت خاص را لغو یا از انجام آن کنارگیری می کرد، دنیای ما سرانجام غیر قابل سکونت می شد و شرارت بشر جهان را دربر می گرفت و آن را به مرز هرج و مرج و فساد کامل می کشاند. این عمل روح القدس در امر مهار گناه انسان فیض نامیده می شود. زیرا کسی شایسته دریافت این فیض نیست و این خداست که به دلیل مهربانی خود مانع گناه انسان‌هایی می‌شود که مستحق داوری هستند. به این فیض، فیض عام می‌گویند، زیرا عالمگیر است. فیضی که شامل نجات یافتگان و نجات نیافتگان می‌شود. این رحمت آسمانی را هم کسانی که در مسیح تولد تازه یافته‌اند و هم کسانی که تولد تازه ندارند دریافت می‌کنند. بنابراین فیض عام به هیچ گروه خاصی از مردم محدود نیست و الزاماً به رستگاری منجر نمی شود. فیض عام و به تأخیر انداختن داوری. یکی دیگر از جلوه های فیض عام به تأخیر انداختن بروز خشم خدا و داوری خدا به سبب گناه انسان است. پولس رسول این حقیقت را در رومیان باب 2 آیه 4 به صورت پرسش مطرح می کند. یا اینکه مهربانی، شکیبایی و تحمل عظیم او را خار می شماری و غافلی که مهربانی خدا از آن روست که تو را به توبه رهنمون شود. مقایسه کنید با پیدایش باب 6 آیه 3، اعمال رسولان باب 17 آیه 30، اول پتروس باب 3 آیه 20، همچنین دوم پتروس باب 3 آیه 9. در روشی مشابه خدا به گرایشات مخرب در خلقت طبیعی تأثیر بازدارنده اعمال می کند. این بدان معناست که خداوند علاوه بر محدود کردن تمایلات دنیوی و غیر اخلاقی در قلب انسان، مختارانه تجلی آنی خشم مقدس خود را که ناشی از گناه است به حالت تعلیق در می آورد. نیکویی و محبت خدا در فیض عام به معنای این است که نه تنها خدا گناه انسان را مهار می کند، بلکه اجرای کامل داوری خود به تناسب مورد نیاز گناه را نیز مهار می کند. فیض عام و خلقت طبیعی. خداوند به دلیل نیکویی خود و به عنوان یکی از جلوه های مهربانیش نسبت به جهان یا خلقت مادی، امیال و گرایشات مخرب و ویرانگری که بخشی از لعنت حاصل از گناه بر طبیعت است را مهار می کند. جان ماری در این مورد اینگونه توضیح می دهد. گناه در همه قلمروها و زمینه ها باعث فروپاشی، تجزیه و از هم گسیختگی می شود. گرچه گناه فقط در قلمرو عقلانیت معنا دارد، یعنی گناه از ذهن منشأ گرفته ایجاد می شود، در ذهن رشد و گسترش می یابد و در ذهن ماندگار است. با این حال گناه عواقب ویرانگر و فاجعه باری را خارج از حوزه و قلمرو عقلانی و اخلاقی و همچنین درونی به بار می آورد. گناه منشأ درونی دارد ولی تأثیرات بیرونی و مشهود بسیار مخربی از خود به جای می گذارد. اما خدا این تأثیرات را مهار و مانع گسترش کامل فروپاشی ناشی از گناه می شود. خدا به تمام فضاهای جهان توانایی بازسازی می دهد تا از آنها محافظت کند، طوری که عواقب مخرب گناه با تمام قدرت ویرانگر خود بر آنان اثرگذار نباشد. پولس در رومیان باب 8 هنگامی که انتظار آفرینش و تمامی خلقت را توصیف می کند چنین می گوید: آفرینش با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست. رومیان باب 8 آیه 19. خلقت مادی یا آنچه که ما طبیعت می نامیم تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود، به اراده او که آن را تسلیم کرد، با این امید که خود خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. رومیان باب 8 آیات 20 و 21. پتروس روزی را توصیف می کند که در آن آسمان‌ها به صدای عظیم زائل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهند پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. دوم پتروس باب 3 آیه 11. این داوری به طور موقت به تأخیر می افتد تا زمانی که خداوند آسمانهای جدید و زمین جدید که در آنها عدالت ساکن خواهد بود را بگستراند. دوم پتروس باب 3 آیه 13. از دلایل عدم نابودی این زمین ملعون در اثر گناه تا فرارسیدن زمان مقرر و داوری نهایی و قطعی خدا همان فیض بازدارنده، یعنی فیض عام می باشد. فیض عام و برکاتی که زمین دریافت می کند. یکی دیگر از جلوه های فیض عام سود بخش بودن آن است. خدا نه تنها اعمال و اثرات گناه آلود قلب انسان را مهار می کند، بلکه به طبیعت و بشریت برکات متنوع و زیاد فیزیکی و روحانی عطا می کند. اما این برکات عاری از نجات هستند. در چندین جا از کتاب مقدس می خوانیم که فیض خدا باعث برکت در جهان مادی می شود. تو به زمین روی کرده آن را آبیاری می کنی و غنای بسیارش می بخشی. نهر خدا از آب پر است. تو غله را برای مردم فراهم می کنی زیرا که چنین تهیه دیده ای. تو شیارهایش را سیراب می کنی و پشتهایش را هموار می سازی. به رگبارها آن را نرم می کنی و محصولش را برکت می دهی. به احسان خیش سال را تاج گذاری می کنی. جای چرخ عرابه هایت نیز از برکت لبریز است. چراگاه های صحرا نیز لبریز است و تپه ها کمر خود را به شادمانی بسته اند. چمنزارها خیشتن را به گله ها ملبس ساختند و وادی ها به غله پوشیده شده است. بانگ شادی برمی آورند و می سرایند. مزامیر باب 65 آیات 9 تا 13. نیز نگاه کنید به مزامیر باب 104 آیات 10 تا 30، باب 145 آیات 1 تا 16، همینطور باب 136 آیه 25. فیض عام، عطایایی که خدا به انسان و نیکویی آنها می بخشد. ماری مجدداً توجه ما را معطوف می کند به شیوه هایی که خدا از آن طریق به مردان و زنان عطایا و استعدادها و فرصتهایی که لایق آنها نیستند را می دهد. او به ما عطایا، استعدادها و فرصتهایی عطا می کند. او ما را به داشتن اشتیاق و هدف برای بکارگیری اعمال فضیلت، انجام و پیگیری کارهای ارزشمند و شایسته، پرورش فعالیت‌های هنری و علمی، فعالیت و صرف وقت و انرژی خود برای رسانیدن منفعت به نسل بشر و گسترش تمدن بشری ترغیب می‌کند. خدا مؤسسات و سازمان‌هایی را برای حمایت و ارتقاء حقوق انسان‌ها، حفظ آزادی، پیشرفت دانش و بهبودی شرایط جسمی و اخلاقی مقرر کرده است. ممکن است ما از این علایق و اهداف، پیگیری‌ها و منافع و نهادها استفاده بهینه کنیم و یا از آنها به عنوان ابزار فشار و تأثیر مخرب سود جوییم. با بکارگیری انرژی و وقت انسان، خدا مانع از علاقه انسان به کارهای بد و ناشایست می شود و با نفوذ بر آنها بهبودی اخلاقی و ثبات و تمدن را بر ارگانها و سازمانهای اجتماعی اعمال می کند. در مورد این نوع فیض عام در پیدایش باب 39 آیه 5، اعمال باب 14 آیات 16 تا 17، متا باب 5 آیات 44 و 45، لوقا باب 6 آیات 35 و 36، همچنین باب 16 آیه 25 می‌خوانیم. به همین دلیل ممکن است از افرادی سخن بگوییم که در عین حالی که کاملا فاسد هستند، خدماتی را ارائه می‌دهند که خوب و نیکو هستند. نگاه کنید به دوم پادشاهان باب 10 آیه 30، باب 12 آیه 2، متا باب 5 آیه 46، لوقا باب 6 آیه 33، همچنین رومیان باب 2 آیات 14 و 15. با این حال ماری به ما یادآوری می‌کند که نیکویی و احسانی که به اشخاصی نسبت داده می‌شود که تولد تازه ندارند، یک نیکویی نسبی است. این نیکویی بر اساس انگیزه، میل و هدف و الزامات قانون خدا و تقدس او نیست. بنابراین چنین اعمالی به هیچ وجه نمی توانند مطابق با معیارهای عدالت و پارسایی و خواسته های خدای پدر باشد. ما هرگز نباید از این واقعیت چشم بپوشیم که این گونه اعمال فیض نجات دهنده نیستند. البته آن را فیض می نامیم چون شایسته دریافت آن نیستیم. نه از لحاظ طراحی و نه از لحاظ اثرگذاری هیچ یک از اینها موجبات زندگی جدید در مسیح را فراهم نمی سازد. نویسنده سم استورمز